روزی که ورق برگشت و این قصه رو پیشکش میکنم به همه مردان و زنانی که برای آزادی و استقلال این سرزمین تا پای جانشون ایستادن. من از همون سالهای مدرسه تاریخ رو دوست داشتم. این رو حالا که سالها از اون روزا گذشته بهتر میفهمم. اون روزا اما نمیدونستم چرا. برای خیلی از بچه ها ساعت تاریخ از اون ساعتهایی بود که عقربه ساعت انگار لج میکرد و جلو نمیرفت. چند صفحه کتاب، چند تا اسم، چند تا سال و قرن و چند تا واقعه که باید حفظ میکردن و بعد در اولین فرصت همه رو از ذهنشون بیرون میریختن. اما کلاس ما فرق داشت. ما تاریخ رو دوست داشتیم، نه به خاطر کتاب، به خاطر آقای جوادی. معلم تاریخ ما مردی بود که وقتی وارد کلاس میشد کتاب رو روی میز میذاشت و میگفت کتاب رو بعدن باز میکنیم، اول ببینیم اون روز چه اتفاقی افتاده. و اون وقت اتفاقی که چند ده سال از ما دور بود کم کم نزدیک میشد، اونقدر نزدیک که میتونستیم آدمهاش رو ببینیم، صدای خیابونش رو بشنویم، ترس رو تو صورت آدما حدس بزنیم. و شاید به همین دلیل بود که تاریخ برای ما هیچ وقت یک مشت عدد و اسم باقی نموند. تاریخ قصه شنیدنی آدم ها بود. بله، هم قصه های عزیز. یه روز آقای جوادی وارد کلاس شد. اون روز حال و هواش با همیشه فرق داشت. کتاب رو گذاشت روی میز، بازش هم نکرد. چند لحظه کنار تخته ایستاد و بعد با خطی درشت و زیبا نوشت 28 مرداد 1332. چشمای همه رفت سمت تخته. آقای جوادی گفت میخوام امروز قصه روزی رو براتون تعریف کنم که خیلی چیزا تو این سرزمین بعد از اون دیگه مثل قبلش نشد. آقای جوادی کمی مکس کرد، بعد دوباره شروع کرد. اما برای فهمیدن اون روز باید چند قدم به عقب برگردیم. چند روز پیش از 28 مرداد، تهران در ظاهر همون شهر همیشگی بود. مردم خرید می‌کردن، روزنامه می‌خریدن، تو بازار و خیابون رفت و آمد داشتن. اما زیر این زندگی عادی چیزی در جریان بود که همه از اون خبر نداشتن. دربار هم آروم نبود. پشت پرده نقشه‌ای در حال شکل گرفتن بود. اسم نخست وزیر دکتر مصدق بود، مردی که دولتش درگیر یکی از بزرگترین کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی تاریخ معاصر ایران شده بود، یعنی ملی شدن نفت و رویارویی با منافع انگلستان. آقای جوادی اینجا از نفت گفت، از سالهایی که این ثروت ایرانیان در اختیار خودشون نبود، از مبارزه‌ای که کم کم از مجلس و دولت فراتر رفته بود و به مسئله ملی تبدیل شده بود. آقای جوادی گفت حالا فکر کنید در چنین شرایطی کسی بخواد دولت رو با یک فرمان کنار بزنه. روی تخت نوشت 25 مرداد. اون شب قرار بود فرمان برکناری مصدق به دستش برسه. سرهنگ نصیری مأمور این کار شد، اما نقشه اونطور که قرار بود پیش نرفت. خبر به خونه مصدق رسید. نصیری بازداشت شد و اون کودتا همونجا در اولین قدم شکست خورد. اما قصه از همینجا جالب میشه. اون طرف ماجرا شاه فهمیده بود که نقشه شکست خورد و به جای اینکه بمونه و نتیجه تصمیم خودشو تو کشورش ببینه، از ایران فرار کرد. اول رفت به بغداد، بعد هم به روم. این رفتن برای کسی که قرار بود فرمان برکناری نخست وزیر کشورش رو اجرا کنه، تصویر عجیبی بود. تصویری که توی تاریخ ثبت شد. پادشاه از ایران فرار کرده بود و حالا از بیرون مرزها چشم به خبرهای تهران داشت. وقتی به روم رسیدن، همراه اونا چمدونی پر از جواهرات ثریا بود. اما چیزی که بیشتر از چمدونها تو ذهن مردم مون خود رفتن بود. شاه رفته بود، در حالی که هنوز معلوم نبود ایران چی به سرش میاد. و این برای خیلی از مردم نه تصویر قدرت، که تصویر مردی بود که تو لحظه خطر کشورش رو ترک کرد. آقای جوادی اون روز درباره شاه ترسیده سخنرانی نکرد، لازم نبود. فقط گفت گاهی آدم ها رو نه تو روزهای پیروزی، که تو لحظه‌ای که خطر از راه میرسه بهتر میشه شنا. آقای جوادی تعریف کرد که شاه بعد دوباره به تهران برگشت. تهران اما آروم نگرفته بود. بازار خبر داغ داغ. هر خبر یک خبر دیگه به دنبال خودش میآورد. و بین همه اونا روزنامه بود که اسمش برای خیلی از مردم آشنا بود. روزنامه باختر امروز. روزنامه عصر تهران که حسین فاطمی بعد از بازگشتش از اروپا امتیاز انتشارش رو گرفته بود و سردبیرش بود. فاطمی قلم تندی داشت. اونقدر تند که بارها روزنامهش توقیف شده بود. اما همین قلم خواننده داشت. باختر امروز توی سالهای اوج مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت 30,000 نسخه چاپ می شد. این تعداد برای مطبوعات اون دوره کم سابقه بود. یک روزنامه رو یک نفر می خرید و چند نفر می خوندن. یعنی فکر نکنید 30,000 نسخه یعنی 30,000 خواننده. تو قهوه خونه، تو مغازه، تو بازار، تو خونه ها، خلاصه هر نسخه روزنامه چندین خواننده پیدا میکرد. آقای جوادی از اینجا قصه فاطمی رو ادامه داد. مردی که روزنامه رو فقط برای خبر منتشر نمیکرد. اون با سرمقاله هاش موضع می گرفت، به دربار حمله می کرد، به سیاست انگلستان می تاخت، از ملی شدن نفت دفاع می کرد و توی روزهای پرالتهاب کلماتش دیگه فقط جوهر روی کاغذ نبودن. مردم اونا رو می خوندن و دربارشون حرف می زدن. اما آقای جوادی توضیح داد که پشت این آشفتگی فقط تهران نبود. دولت‌های خارجی بیکار ننشسته بودند. امریکا و انگلستان بعد از شکست راه‌های قبلی برای کنار زدن دولت مصدق به سراغ طرحی رفتند که برای اجرای اون هم پول لازم بود، هم شبکه سیاسی، هم نیروی داخلی، هم خیابون. اسم عملیات امریکایی‌ها برای این طرح آژاکس بود. اما در تهران کسی از اسم رمز خبر نداشت. سیاست، همون سیاستی که توی اتاقهای بسته شکل گرفته بود، داشت آروم آروم راه خودشو به خیابون باز میکرد. آقای جوادی از آدم ها می گفت، از سرنوشت آدم ها، از واکنش آدم ها. اون از آیت الله کاشانی برامون گفت، از اینکه سالها پیش در مبارزه با نفوذ انگلستان و در نهضت ملی شدن نفت کنار نیروهای ملی قرار گرفته بود و نفوذ قابل توجهی بین مردم داشت، اما رابطهش با مصدق در ماهای پایانی تیره شده. نامه ها و مواضع اون روزها نشون میده که شکاف بین این دو دیگه یک اختلاف کوچک سیاسی نبود، اونا از هم فاصله گرفته بود و همین شکاف در روزهای حساس مرداد اهمیت پیدا کرد. تاریخ البته هنوز درباره میزان و چگونگی نقش افراد مختلف در 28 مرداد روایت‌های گوناگون داره، اما یک چیز روشنه، اون جبهه‌ای که زمانی در برابر نفوذ خارجی و برای ملی شدن نفت شکل گرفته بود دیگه یک پارچه نبود، و وقتی یک جبهه ترک برداره دشمن به هدفش نزدیکتره. آقای جوادی وقتی به اینجا رسید روی تخته چند تا اسم نوشت: مصدق، فاطمی، شاه، کاشانی. بعد کمی عقب رفت و گفت: هر کدوم از اینها یه گوشه از ماجرا بودن، بعضی کنار هم بودن، بعضی از هم فاصله گرفتن، بعضی فرار کردن، بعضی موندن، اما همشون به شکلی در همون چند روز گرفتار تاریخی شدن که دیگه نمیشد متوقفش کرد. صبح 28 مرداد تهران از خواب بیدار شد، بدون اینکه بدونه تا شب چهره شهر عوض میشه. صدای شعارها بلند شد. کم کم خیابون از یک تماشاگر به یکی از بازیگران اصلی ماجرا تبدیل شد. هر ساعت که میگذشت نیروهای بیشتری به صحنه میومد. درگیری‌ها بالا گرفت. مراکز مهم یکی یکی تصرف شد و رادیو، همون رسانه‌ای که میتونه صدای یک حکومت باشه، به یکی از مهمترین ابزارهای این نبرد تبدیل شد. خبرها دیگه فقط خبر نبودن، هر جمله میتونست مردم رو به خیابون بکشونه یا از خیابون برگردونه. و در همین ساعتها دفتر و چاپخانه باختر امروز به آتش کشیده شد. چاپخانه رو غارت کردن. آتش به جان جای افتاد که سالها کلمه چاپ کرده بود و شماره 28 مرداد دیگه به دست روزنامه فروش ها نرسید. اون روز هنوز نمیدونستم چرا از شنیدن این قصه ها اینقدر بیقرار میشم. چرا وقتی آقای جوادی از خیابونای تهران، از چاپخونه فاطمی، از رفتن شاه، از روزایی که یک ملت میون استقلال و دخالت بیگانه گرفتار شده بود حرف میزد، اسم کردیم چیزی بیشتر از یک درس مدرسه میشنویم. سالها بعد فهمیدم ما عاشق حفظ کردن تاریخ نبودیم، ما عاشق فهمیدن آدمای تاریخ بودیم. و آقای جوادی این رو خوب میدونست. اون تاریخ رو از روی کتاب برامون نمیخوند، تاریخ رو برامون روایت میکرد، طوری که گاهی فراموش میکردیم سالها از اون روز گذشته. شاید راز علاقه من به تاریخ از همونجا شروع شد، از کلاسی که در اون یه معلم با چند کلمه، با چند اسم، دروازه زمان رو باز میکرد و ما رو می برد به روزی که هنوز صدای اون از میون صفحه های تاریخ به گوش میرسید. 28 مرداد، قصه ای که هنوز تموم نشده. عزیزان، قصه‌مون از اونجا ادامه پیدا میکنه که روز 28 مرداد صدای گلوله و غوغای خیابون جای صدای چاپخونه ها رو گرفت. دفتر و چاپخونه باختر امروز رو غارت کردن و به آتیش کشیدن و روزنامه‌ای که سالها با قلم بی‌پروا از ملی شدن نفت و ایستادگی در برابر دخالت بیگانه نوشته بود دیگه منتشر نشد. اما قصه اونجا تموم نمیشه. آقای جوادی برامون توضیح داد در همون روزها مردی که تا چندی پیش بر تخت سلطنت نشسته بود دیگه تو ایران نبود. رفت نه با اون تصویر پرهیبت پادشاهی که از پشت دیوارهای کاخ دیده می شد، بلکه در قامت مردی که در لحظه خطر کشورش رو ترک کرده، دارایی های گرانبهای سلطنتی و بخشی از اشیای ارزشمند همراه خاندان سلطنتی از کشور خارج شد. سلطنتی که سالها به پشتوانه قدرت‌های خارجی تکیه کرده بود، در لحظه آزمون بیش از مردم راه نجات خودش رو پیدا کرد. خیابون‌ها پر بود از مردمی که نمی‌دونستن فردا چه اتفاقی می‌افته. بعضیا احساس پیروزی می‌کردن، بعضیا شکست خورده بودن و بعضیا حس می‌کردن که بازی خوردن. اما تاریخ هنوز حرفش رو نزده. گاهی چند سال طول میکشه تا صدای یک اتفاق از بین سکوت و هیاهو بیرون میاد. آقای جوادی میگفت تاریخ جای قضاوت عجولانه نیست. باید همه آدم ها رو با انتخاب هاشون، با خطاهاشون، با زمانه‌ای که در اون زندگی میکردن دید. آقای جوادی سوالای زیادی رو تو ذهن ما به جا گذاشت. اینکه چرا ملتی که نفتش رو ملی کرده بود ناگهان دید دولتش سقوط کرده؟ چرا بعد از اون سالها طول کشید تا خیلی متوجه بشن اون چیزی که در 28 مرداد رخ داد فقط سقوط یک دولت نبود، شکافی بود که در حافظه سیاسی و اجتماعی ایران باقی ماند؟ شاید برای همین بود که آقای جوادی تاریخ رو برای ما قصه میکرد. چون تاریخ اگه فقط تاریخ پادشاه‌ها و نخست وزیرا باشه تموم میشه. اما وقتی پای آدم‌ها، ترس‌ها، امیدها، خیابون‌ها، روزنامه‌ها و قلم‌هایی که سوختن به میون میاد، دیگه فقط گذشته نیست. تبدیل میشه به خاطره‌ای که هنوز در یاد ما زندگی میکنه. ما عاشق حفظ کردن تاریخ نبودیم، عاشق شنیدن قصه آدمایی بودیم که تاریخ رو ساختن، شکست خوردن، ایستادن، دیر فهمیدن یا زود هشدار دادن. و شاید بزرگترین درس 28 مرداد و اون کلاس درس تاریخ برای من این باشه: ملتی که قصه گذشتش رو درست نشنوه ممکنه یک روز همون قصه رو دوباره زندگی کنه. تا قصه ظهر جمعه آینده در قلب شما نور خدا تابنده.
فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
فرش نو مبارک باشه.
بهشتیه،
خیلی به خونتون میاد.
بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
به دکور خونه ما که بعید بدونم.
تنوع بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
البته با شرایط ما که
شرایط خرید بهشتی که باشه به هر خونه ای میاد.
با تنوع چشمگیر و شرایط خرید ویژه با اعطای اعتبار تا 300 میلیون تومان برای خرید اقساطی و 20% تخفیف برای خرید نقدی از فرش بهشتی خرید کنید. خیابان دماوند بعد از سراح تهران پارس، مجموعه فرش بهشتی.
سر صبح ماشینم بیمش تموم شد، کار و زندگی بر با حروم شد.
الان میگم
حواست باشه آقا، ماشین دل داره آقا، بیمش کن با اسکی هر لحظه و هر جا. بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر، بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
سایلون خوش سلیقه ها دنبال زیبایی و کیفیت هست. انتخاب اول خوش سلیقه ها لوازم خانگی سایلون. سایلون نام اثرگذار در صنعت لوازم خانگی. کیفیت ستودنی با لوازم خانگی سایلون. سایلون حس خوب زندگی. ارتباط با ما 0411 844.
ماشین لباس شویی لیدر مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر
نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041 363 068 88.
جم جم
چه اسم آشنایی؟
جم جم
اما جمبران چی داری؟
عدویه و حبوبات جم رو بردیم، دل همه یه کدبانوها رو بردیم. وقتی تو خونه جمعه، کدبانوات جمعه، حبوبات
بقیجات جم.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی. شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
شرکت پارسیان پخش حجاز، تولید کننده و توزیع کننده تخصصی خرما، نان خرمایی و سایر فرآورده های خرما با محصولات حجازی. تهیه و توزیع در کلیه فروشگاه های زنجیره‌ای و سوپرمارکت های سراسر کشور. تجربه سلامت و شیرینی با محصولات حجازی. شرکت پارسیان پخش حجاز.
الو امجد،
ماشینم روشن نمیشه، باتریش خوابیده.
این زنگ بزن صمد. ماشینم روشن نمیشه، کمک کن صمد.
لابد از باتریشه، زنگ بزن اسد.
اسد تو دیگه کمک کن، باتری ماشینم خالی کرده.
خب چرا زنگ زدی به من؟
امجد و صمد گفتم فقط اسد. بابا زنگ بزن 0-96-90
0-96-90. خدمات تحویل در محل سپاهان باتری با ارسال رایگان به مدت محدود.
مدیریت ساختمان یعنی درد سر، لوله ها درد سر، سیم کشی درد سر، نظافت درد سر، آسانسور درد سر. اما خرید بسته خانه ایمن بیمه دل یعنی دوری از هر درد سر. کمربند ساختمونت رو با ترکیب بیمه آتش سوزی و مسئولیت مدیر ساختمان محکم تر ببند. برای ساختمونت دی داری.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیکتر از آنچه فکر می‌کنی.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد، فریاد انسان ها کس های جان خیزد، اعلام توفان ها کس هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
آیت بعثت همان است که خدای تبارک و تعالی در سوره جمعه فرموده است: هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و این کانو من قبل و لفی ضلال مبین. آیت بعثت اینهایی است که در این آیه شریفه ذکر می‌فرماید. می‌فرماید که خدای تبارک تعالی اون خدایی است که مبعوث کرده است در بین شما، از خود شما یک رسولی، یک فرستاده‌ای، و این فرستاده این چند امر را از طرف خدا باید انجام بدهد. یتلو علیهم آیاته، آیات خدا را بر مردم قرائت کند. قرآن آیات الهی است و انگیزه بعثت آوردن این کتاب بزرگ است و تلاوت کردن این کتاب بزرگ و آیه عظیم الهی است. گرچه همه عالم آیات حق تعالی هستند، لکن قرآن کریم فشرده از تمام خلقت و تمام چیزهایی که در بعثت باید انجام بگیرد، قرآن کریم یک سفره‌ای است که خدای تبارک و تعالی به وسیله پیغمبر اکرم در بین بشر گسترده است که تمام بشر از آن هر یک به مقدار استعداد خودش استفاده کند.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
دشمن به دانت ما موج خروشانی، زایده بحریم فرزند طوفانی، در سنگر اسلام بگذشت از جانی، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم.
ساعت 14 اینجا ایران است، صدای جمهوری اسلامی ایران.